ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد دوشنبه دوم اسفند 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا سلام و شب بخیر میگم. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز مجله مشروع چند خبر رو تقدیم شما خواهیم کرد و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با خبرها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت رئیس جمهوری ایالات متحده مایل است در اسرع وقت با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کند تا تنش‌های جنگی در اوکراین را کاهش دهد. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه خبری CNN ضمن تکرار هشدارها در مورد نزدیک بودن تهاجم احتمالی روسیه تصریح کرد باید منتظر ماند و دید که آیا دیپلماسی می‌تواند پوتین را از پیشبرد این امر منصرف کند. در همین حال ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در تماس تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه کیف را مسئول تشدید تنش نظامی در شرق اوکراین دانست. همزمان با تشدید خشونت‌ها در نزدیکی مرزهای اوکراین و هشدارهای فزاینده در مورد امکان حمله قریب الوقوع مسکو به آن کشور، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از پوتین خواست با وی دیدار کند. نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش در حال آماده شدن برای فردای روز توافق احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است که به گفته او به نظر می رسد ضعیف‌تر و کوتاه مدت‌تر از توافق برجام باشد. نفتالی بنت روز یکشنبه در دیدار با اعضای کابینه اسرائیل گفت
השיחות בין איראן לבין המעצמות על חזרה להסכם הגרעין מתקדמות מאוד.
مذاکرات بین ایران و قدرت‌های بزرگ برای بازگشت به توافق هسته‌ای به سرعت پیش می‌رود. احتمالاً به زودی شاهد یک توافق خواهیم بود. این توافق جدید از توافق قبلی ضعیف‌تر و کوتاه مدت‌تر خواهد بود.
نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد در صورت رسیدن به توافق ایران در دو سال و نیم آینده مجاز خواهد بود سانتریفوژهای نسل جدید نصب کند و توان غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد. نفتالی بنت همچنین بار دیگر هشدار داد احیای توافق هسته‌ای ده‌ها میلیارد دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد که این پول‌ها می‌تواند صرف حمایت از تروریسم در منطقه بشود. پلیس لبنان از کشف 700 هزار قرص کپتاگون که به ماده مخدر جهادی مشهور است در یک محموله صادراتی از لبنان به عربستان گزارش داده است. در طول دو ماه گذشته این چهارمین بار است که پلیس لبنان از کشف محموله های عظیم قرص کپتاگون در محموله های صادراتی اطلاع می دهد. بسام مولوی وزیر کشور لبنان با تأیید کشف این محموله در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که نیروهای امنیتی لبنان 29 بهمن یک عامل قاچاق مواد مخدر را در منطقه بقا بازداشت کردند. کپتاگون یک ماده مخدر محرک و ترکیبی از آمفتامین و تئوفیلین است که در خاورمیانه به ویژه مناطق جنگ زده مانند سوریه بسیار پرطرفدار گزارش می‌شود و از آن به عنوان ماده مخدر جهادی نیز یاد می شود و اغلب در لبنان، اردن و سوریه تولید و صادر می شود. سپاه پاسداران در استان خراسان می گوید عامل پخش صوتی حاوی محتوای سخیف و هنجارشکنانه علیه رهبران جمهوری اسلامی را دستگیر کرده است. در بیانیه روز یکشنبه سپاه پاسداران که خبرگزاری جمهوری اسلامی آن را منعکس کرده آمده است که آن فرد از عوامل سازمان مجاهدین خلق بوده و در نتیجه اقدامات دقیق و پیچیده اطلاعاتی دستگیر شده است. بر اساس ویدیویی که به دست رادیو فردا رسیده بود سیستم صوتی بازار رضا مشهد شامگاه 20 بهمن هک شد و از بلندگوی بازار شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی پخش شد. همزمان سازمان مجاهدین خلق با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که آن اقدام کار کانونهای شورشی بوده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتش خمسه‌پور شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. درخواست 250 نماینده مجلس ایران از دولت رئیسی برای گرفتن تضمین از آمریکا برای عدم خروج این کشور از توافق احتمالی هسته‌ای. موضوع حذف ارز ترجیحی 4200 تومان بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. پنجاه نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای از دولت ابراهیم رئیسی خواستند بدون گرفتن تضمین برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و همچنین تعهد اعضای برجام برای عدم استفاده از مکانیسم ماشه زیر بار توافق احیای برجام نرود. همزمان معاونت سیاسی نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هم با اشاره به اخبار منتشر شده درباره توافق در وین هشدار داده که باید از هر اقدامی که به گفته این معاونت شائبه عقب نشینی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را تلقی می کند جلوگیری شود. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
نخست با توجه بکنیم که این فقط در حد بیانیه است، یعنی طرح به پیشنهادی نیوردن. به حال این مجلس مجلسی هستش که تحت عنوان قانون سیانت از برنامه هسته‌ای در اواخر دولت روحانی کار رو برای تعامل دولت روحانی با دولت آمریکا سخت‌تر کرد. بنابراین میخوان از موضع واقعه زعم خودشون، موضع اصولی خودشون دفاع بکنن. و با توجه به اینکه به حال اگر بازگشت برجام گونه که گفته میشه حالا در روزها یا هفته‌های آینده رخ بده، خب این جریان مورد انتقاد افکار عمومی هست که چرا مواضعشون در زمانی که خود نسخه اولیه برجام بود و مورد روحانی موفق شد اونها موضع متفاوت و متضادی داشتن. در این حال با توجه به این دریافت تضمین در این مجلسه شده، ما در مواضع حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه علی کنی و دیگر مذاکره کنندگان می‌بینیم که مرتب بر این قضیه تاکید می‌کنند که حتماً یعنی یکی از شروط برای اینکه توافق انجام بشه رو دریافت تضمین‌هایی می‌دونن. حتی از کنگره آمریکا هم خواسته بودن که این تضمین رو بده. این یک نوع اعمال فشار بیشتر هم هست، واکنشی به نامه نمایندگان جمهوری خواهان در کنگره هم هست که به این ترتیب یک کاردار روانی و سیاسی را بندازن. از این زاویه هم بهش نگاه میشه کرد. اما مفادی که در این نامه، یعنی اون خواسته هایی که مطرح کردن به عنوان شروط برای تصویب حالا توافق محتمل آینده در مجلس جمهوری اسلامی، خب این شروط عملا منتفی میکنه. یعنی اونها در اونجا به صراحت گفتن که تمامی تحریم های موشکی، نظامی، حقوق بشر و مسائل که به سیاست منطقه جمهوری اسلامی است، اینا همه باید برداشته بشه. خب این گونه نیست. تحریم هایی که مرتبط میشه با اقداماتی که از سوی دولت آمریکا تروریستی خونده میشه، برنامه موشکی، مسائل حقوق بشری یا تحریم های کاتسا خارج از اون هستن. اینا ما در نظر بگیریم که مجلس در این مسائل تصمیم گیر اصلی نیست.
دقیقا پرسش همین بود که الان چقدر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این بیانیه مجلس رو در مذاکرات پیش رو جدی خواهد گرفت؟
به نظر می نیست از اون ممانه اهرام فشار استفاده بکنم، به خصوص برای این بار فشاری که از اون طرف نمایندگان جمهوری خواه هم مجلس نمایندگان و هم سنای آمریکا دارن میارن به دولت بایدن. اینها هم میخوان سعی بکنن که مثلا برای اون یک بالانس ایجاد بکنن و طور غیر مستقیم به مذاکره کنندگان آمریکایی این پیام رو بدن که ما هم تحت فشار هستیم. خب پرانتزها باز هست، توافق صورت نگرفته، چالش بین دو طرف وجود داره، یک نوع زور آزمایی دیده میشه برای اینکه هر طرف بتونه خواست خودش رو جلو ببره. از این میخوان استفاده بکنن. ولی خب به هر صورت با توجه به اینکه در فضای سیاسی ایران آگاهی در هم سطح جهانی ایجاد شده که مجلس نقش خاصی نداره و تصمیم گیر اصلی آقای خامنه ای هست، فکر نمی کنم چندان طرف آمریکایی و اروپایی به این موضوع توجه بکنه و با تفاوت جدی وجود داره بین اینجا و هیئت حاکمه آمریکا، نقشی که کنگره آمریکا داره. منتها در اونجا هم این شکاف خب یک شکاف قدیمی هست و دولت بایدن هم نشون داده که به حال تحت تاثیر و مخالفت‌های نمایندگان جمهوری‌خواه قرار نمیگیره و کار خودش رو جلو می‌بره.
آقای افشاری، معاونت سیاسی نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه هم در اقدامی تازه در خصوص هرگونه توافق هسته‌ای به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داده، یه سری خواسته ها رو مطرح کرده. پرسش اینجاست که سپاه پاسداران داره به دولتی هشدار میده که مورد به اصطلاح تایید حاکمیت هست، با توجه به اینکه میدونیم بخشی از سپاه پاسداران هم با کلیت توافق هسته‌ای موافق نیست و از اونها به عنوان کاسبان تحریم نام برده میشه، چقدر این هشدار سپاه رو میتونیم جدی بگیریم؟
اینم باز برمیگرده بخشی به نوعی از پیچیدگی ها و ابهاماتی که در داخل بلوک قدرت در ایران وجود داره، تعارض هایی که بین مصلحت سنجی تاکتیکی رهبری و گاه های راهبردی و کلان اون وجود داره. یعنی مجموعه نظام یک سری ادعاهایی رو میکنه، به زعم خودشون میگن ارزش انقلابی داره، مدیریت جهادی هست، خودشون رو ارزشی توصیف میکنن، ولی وقتی به تنگناها میخورن میبینیم که به راحتی از اونها عدول میکنن. ضمن اینکه این شکاف بین اینکه مصلحت یا برخورد اصولی و ارزشی الان در درون خود همین جناح اصولگرا عمیق‌تر شده نسبت به قبل. بخشی هم باید در نظر گرفتش که این ببین معنا نیست که حتی اگر یک دولت اصولگرایی که مورد تایید رهبری اینها هم اگر برن توافقی با آمریکا بکنن، بی‌معنا نیست که این عمل اینها در درون پایگاه اجتماعی نظام مورد تایید و تحسین قرار بگیره. باز هم اون دوگانه‌ای که گفتم و اینکه نظام از سر بن‌بست و از سر ناچاری تن داره میده به این توافق بازگشت و برجام، این هست که باز یک سری قربانی میخواد. باز دوباره باید اینها مقصر معرفی بشن، نه رهبری. چون باز آقای خامنه‌ای از وقت اخیرش هم یک اشاره به این داشت که شروط منو در برجام مورد توجه قرار ندادن. ضمن اینکه حالا ممکنه بخشایی از این سپاه خب نظر مخالف هم داشته باشن، ولی خود اونها میدونن که نظام در موضع انتخاب کردن نیز از سر اجبار هست و این حرفا که زده میشه شاید بیشتر فضای بعد از برجام رو مد نظر داره که در اونجا مدیریت بکنن که این بازگشت برجام باز یک توافق مقطعی و موردی با آمریکا محسوب بشه، نه یک تغییر در سیاست خارجی. ببین اینکه سپاهی ها یک مسئله رو هم دارن، اونها میخوان که بالاخره نتیجه این توافق خروج سپاه از تحریم ها هم باشه، امری که واقعا ناممکن هست، احتمال ضعیفه، ولی اونها هم دارن فشار خودشون رو میارن.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
بهترین جوابی که به علی خامنه‌ای درباره لجن پراکنی شنیدم این بود که تا لجن تولید نشه قابل پراکندن نیست. شمایید که لجن تولید میکنید.
به نظرم همونطور که ابتدای زمانداری خامنه‌ای با حمایت از سپاهیان برگشت از جنگ شروع شد و کیلویی به اینا درجه داد و مقام و پست که قدرت خودش رو بتونه حفظ کنه، قدرت خودش رو بتونه تعمیل کنه، بالاخره یه پشتوانه نظامی داشته باشه واسه حکومتش، واسه سرکوبش، همونطوری باید از اینا دفاع کنه واسه موندگاری خودش، چون که این واقعا دست راست خودشه و اگه پدر از پسر دفاع نکنه کی میتونه ازش دفاع کنه؟ امیدوارم که زودتر جمع کنن برن.
من یک کارگر ساده هستم، خواستم بگم این مسئولین نظام جمهوری اسلامی کوری چر هستند یا سر زدن به کوری و چری، صدای فریادهای اقشار مختلف مردم را نمیشنوند و نمیبینند. قدیما گفتن خیلی به خانه رواست به مسجد حرام است. ای حاکمان ظالم، شما به چه حقی دارید حق ملت را در سوریه و لبنان و فلسطین و حماس و گروه های نیابتی و تروریستی خود دارید خرج میکنید، در حالی که مردم ایران با فقر و گشنگی دارن دست پنجه نرم میکنن؟ همین مردمی که گول و فریب حال شما را خوردن و شما را بر سر کار آوردند، به ذلت و خاری شما را از اریکه قدرت به زیر خواهند کشید. اگر جواب عملی به مردم ندهید نشانه رفتن شماست.
در برنامه ساعت ششم رادیو فردا از شما درباره فساد گسترده سپاه پاسداران پرسیدیم که توسط رادیو فردا افشا شد و نظرتون رو درباره اینکه چقدر پای رهبر جمهوری اسلامی در میانه.
سلام، از همون ابتدا وقتی ولایت فقیه در ایران به حکومت رسید، به فرمان ولایت فقیه سپاه پاسداران هم در ایران به وجود اومد در جهت حفظ منافع و حکومت ولایت فقیه، و این یک چاقویی هستش که در واقع تیغش ولایت فقیه، دستش سپاه پاسداران هستش و البته ارگان‌های دیگه رسمی و غیر رسمی، حالا بسیج و مسئول چیزهای دیگه که از اونها تبعیت میکنن و خرج و مخارجشون هم از همون سپاه پاسداران و رهبری هستش، و در جهت سرکوب مردم این ساختار به وجود اومده و در جهت اون صاحب بسیاری از اموال مردم و سرزمین مردم شده و غارت و تاراج و کشتار و سرکوب تا به حال ادامه داشته.
خوشبختانه سپاه در این سیستم رو نابود میکنه و نیازی هم نیست به گفتن این حرف، خودشون هم میدونن که این کشور حالا گندش داره رو میشه که چقدر سپاه خیانت کرده. شما برید تو اصلیه تمام این فازهایی که به قول شرکت خصوصی همه میرسه به مثلا هر 23 شرکت میرسه به یه سردار.
و اما روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی موضوع حذف ارز ترجیحی مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور رئیس برنامه و بودجه، وزرای جهاد سازندگی اقتصاد و حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شد. از بهار سال 97 دولت حسن روحانی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر دستور داد که برای واردات برخی اقلام اساسی از دلار 4200 تومانی استفاده بشه، اما مقامات دولت ابراهیم رئیسی معتقدند که این سیاست شکست خورده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم، ارتباط کالاهای اساسی رو حتما با دلار یا به نحوی با خارج از کشور در یک کار میان مدت و طولانی مدت قطع کنیم، به نحوی که ملت ما در تأمین کالاهای اساسیش به یک خودکفایی واقعی برسه.
در ماه‌های گذشته با هر نوسانی در قیمت دلار، اما سفره بسیاری از ایرانیان کوچکتر شده. شاخص فلاکت در تابستان امسال به اوج رسید. 55.4% شاخصی که میتوان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد. بسیاری از اقتصاددانان دلیل این امر را رشد تورم میدانند، تورمی که میتواند بالاتر هم برود و اعتراضات بیشتری به مانند اعتراضات آبان 98 و دیماه 96 را به دنبال داشته باشد. شاید به همین دلیل بود که دیروز جلسه غیرعلنی مجلس با حضور حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دولت آقای رئیسی هم حضور داشتند برای بحث بر سر حذف ارز ترجیحی که به ارز جهانگیری هم شهرت دارد. احمد علوی اقتصاددان در این زمینه میگوید
قطع یک باره و فوری ارز ترجیحی 4200 تومانی میتونه یک تکانه هایی ایجاد کنه در قیمت ها، به اصطلاح سطح عمومی قیمت ها، و چیزی رو اضافه بکنه بر این تورم موجود که به هر حال بسیار بالا هم هست، به خصوص در عرصه بین المللی که یکی از بالاترین تورم است. بنابراین سپاه، نمایندگان از اطلاعات سپاه اونجا طبیعتا میخوان نظر بدن که پیامدهای امنیتی چه خواهد بود و در صورتی که لازم باشه این طرح متوقف بشه.
سال 97 دولت حسن روحانی برای کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر دستور داد که برای واردات برخی اقلام اساسی از دلار به قیمت 4200 تومان استفاده شود. حالا بر سر سود و زیان این سیاست مناقشه در گرفته. دولت آقای رئیسی معتقد است که این سیاست نه تنها جلوی تورم را نگرفته، بلکه دروازه را بر روی راندخاری و فساد مالی کاملا باز کرده و باعث کسری بودجه شده. با این استدلال آقای رئیسی در صدد است که در بودجه سال 1401 به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی را حذف کند و آن را با پرداخت یارانه و بسته‌های معیشتی جبران کند. احمد علوی اقتصاددان در این زمینه میگوید
از تحلیل کل این فرایند چنین برمی آید که کشمکش ها میان مقامات یا فرزند مجلس یا دولت بر سر توزیع رانت است، نه به اصطلاح نفی کل رانتی که در اقتصاد ایران وجود داره. دولت مایل اون رانت هایی رو که از قبل توزیع ارز ترجیح 4200 تومانی هست به کسان دیگری میرسد به خودش اختصاص بدهد و نگذارد دیگران استفاده کنند. اما بیاریم که هزینه های دولتی بخش عمدهش رانتی است، یعنی دولت حتی به فرض اینکه این ارز 4200 تومانی رو حذف بکنه چگونه اونها رو هزینه میکنه؟ هزینه‌هاش در چارچوب پرداخت به فرزند باندهای قدرت، نهادهای قدرت، نهادهای حوزوی و همچنین مؤسساتی است که مداحان یا نیروهای سپاهی اداره میکنن. بنابراین اینجا تنش نه بر حذف کلیت رانت از بودجه یا اقتصاد ایران، بلکه این است که چه کسی اون رانت رو به خودش اختصاص میده.
پیشتر بهمن ماه رادیو فردا یک سندی محرمانه از جلسه نهادهای امنیتی درباره وضعیت اقتصادی را منتشر کرد که در آن نماینده سازمان اطلاعات سپاه گفته بود تا کنون تعداد 20 قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و اتفاق خاصی هم نیفتاده است و می توان این طرح را بدون سر و صدا اجرا کرد. امسال توافق احتمالی با آمریکا بر سر احیای برجام شاید به اندازه‌ای به کمک آقای رئیسی بیاید، اما فعلا بازار و اقتصاد ایران برخلاف نظر رئیس جمهوری ایران چشم به مذاکرات وین دوخته است.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما این روزها پروژه ساخت و ساز مجموعه از برج‌های مسکونی در اطراف باغ ملی گیاهشناسی فعالان محیط زیست را نگران کرده. به گفته کارشناسان محیط زیست، برج‌هایی که در منطقه چیتگر تهران اطراف این باغ ساخته شدند، برای بقا و سلامت گیاهان کمیاب این باغ خطرناک هستند. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
ساخت و ساز در منطقه 22 تهران، پروژه 5280 واحد طبیعی چیتگر که گفته می شود قرار است 22 برج 27 طبقه ساخته شود. یک حرکت سازنده برای بعضی از شهروندان و مخرب برای طبیعت مشترک همگان. درست جنوب این کارگاه ساختمان سازی در چیتگر یک مکان استثنایی قرار دارد. باغ ملی گیاهشناسی که حاوی انواع درختان، گلها، پرندگان، 3 آبشار و 11 دریاچه است. در این باغ استثنایی گیاهان کمیاب نگهداری می شود و پژوهشگران زیادی مشغول فعالیت هستند. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، مدعی است این باغ گیاهشناسی یکی از وسیع‌ترین نمونه‌ها در جهان است، اما با این پروژه برج‌سازی حیات باغ گیاهشناسی در خطر است و با این حجم ساخت و ساز احتمالاً چاه‌های آب آن خشک خواهد شد. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست، هم در این مورد میگوید
هر عاملی سبب بشه که میکروکلیمای اونجا دچار تغییر بشه میتونه بر روی بایودایورسیتی اونجا، بر روی گونه‌های گیاهی کم نظیری که در اونجا حضور دارن اثر بذاره و اونها رو تهدید بکنه. در حال حاضر که در زرع شمالی مشغول برج‌سازی هستند، این میتونه بر روی منابع آبی اونجا که از چاه تامین میشه اثرگذار باشه و یک تهدیدی برای باغ به حساب میاد، چرا که در ارتفاعات بالاتر معمولا برای پیسازی برج هایی که ده ها طبقه هستن مجبورن که زمین زیادی رو حفر بکنند و این میتونه اون چرخه هیدرولوژیک اونجا را به هم بریزه. در واقع اون منابع آبی زیرزمینی که تأمین کننده آب باغ گیاهشناسی هستن تهدید خواهد شد و دچار مشکل میشه و نباید نباید فراموش بکنیم که بسیاری از مناطق ایران از جمله منطقه 22 هنوز شبکه فاضلاب درستی رو ندارن. به تازگی ها دارن کار میکنن برای شبکه فاضلاب منطقه 22 که اون هم میتونه باز اثرگذار باشه.
این پروژه متعلق به تعاونی کارکنان ارتش است، اما سال هاست که به علت کمبود اعتبار متوقف مانده و حالا دوباره آغاز شده است. عادل جلیلی رئیس مؤسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع پیشتر نسبت به آسیب‌های این پروژه به مسئولان کشوری و شهرداری تهران هشدار داده، اما همچنان تمام این نگرانی‌ها نادیده گرفته شده و پروژه برج‌سازی به مکان دیگری انتقال داده نشده است.
وجود برج‌های این چنینی با ارتفاعات بسیار زیاد میتونند بر روی میکروکلیما تأثیر بذارن، بر روی جریان هوا، بر روی درجه حرارت، حتی با سایه اندازیشون میتونه تأثیرگذار باشه. بر روی بایودایورسیتی که اونجا هست، اونجا حشرات مختلفی هستن، گونه‌های دیگه وجود دارن که زندگیشون تهدید خواهد شد.
نمونه این باغ گیاهشناسی در کشورهای زیادی وجود دارد، از جمله باغ گیاهشناسی کیو در جنوب لندن درست در میان مناطق مسکونی. اما چطور این باغ‌ها از آسیب‌های مناطق مسکونی در امان ماندند؟
در جاهای مختلف دنیا که باغ گیاهشناسی وجود دارد، معمولاً یک حریمی رو مشخص کردن برای اینکه این باغ تهدید نشه و در اون حریم هم معمولاً فضای سبز وجود داره، یا اینکه ساختمان‌هایی که ارتفاعات بسیار بسیار کمی رو دارن و اثر چندانی بر روی اون باغ نمیذارن.
گودبرداری‌ها انجام شده، اما اگر پروژه بیش از این پیش برود، توقف آن با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد و ممکن است مسئولان شهرداری طبیعت را فدای هزینه ها کنند.
شهریار سیامی گزارش میداد. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
بعد از برکناری شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، از ریاست این فدراسیون که روز پنجشنبه گذشته از سوی هیئت رئیسه رقم خورد، 16 نفر از اعضای فدراسیون که توسط عزیزی خادم استخدام شده بودند، از جمله سخنگوی فدراسیون و مشاور رسانه تیم ملی، طی دو روز گذشته از سمت‌های خود برکنار شدند. اما وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران همچنان نامشخص مانده. رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال حدود 2 ماه پیش مهدی مهدوی کیا را به عنوان سرمربی امیدها معرفی کرد. حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال اما روز گذشته در این مورد گفته:
مصوب شده بود که مبلغی که بابت قرارداد آقای مهدوی کیا بود به صورت یورو بسته بودن و بر اساس قوانین داخلی این امکان پذیر نبود، باید میرفت در هیئت رئیسه بعدی و اون تبدیل به ریالی میشد، تایید میشد. یه پروسه طول کشیده و من فکر میکنم که باید منتظر این باشیم که هیئت رئیسه جدید و سرپرست فدراسیون فوتبال نسبت به تیم امید و مدیریت تیم امید تصمیم گیری کنند و بر اساس اون ما مسیر رو پیش ببریم.
در پیکارهای بین المللی کشتی جام دانکلوف و نیکولای پدروف در بلغارستان، تیمهای کشتی آزاد و فرنگی ایران موفق به کسب 7 نشان رنگارنگ شدند. 2 طلا و 2 برنز در فرنگی و 1 نقره و 2 برنز در آزاد. سعید اسماعیلی و میثم دلخانی فرنگیکاران اوزان 60 و 63 کیلوگرم مردان طلایی ایران در این رقابت ها بودند. تیم ملی فوتسال زنان روسیه برای انجام 2 بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال سالونی بانوان ایران روز یکشنبه وارد تهران شد. طبق برنامه تیم‌های فوتسال زنان ایران و روسیه طی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری این 2 دیدار دستگرمی را برگزار خواهند کرد. و بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 پکن روز یکشنبه با قهرمانی ورزشکاران نروژ به پایان رسید. ورزشکاران نروژی با کسب مجموع 37 نشان که 16 تای آن طلا بود در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفتند. ایران هم با 1 اسکیباز زن و 2 مرد در این بازی‌ها شرکت کرد که عاطفه احمدی در بخش زنان که بدون مربی به این بازی‌ها آمده بود در آلپاین به خط پایان نرسید. دانیال ساو شمشکی در آلپاین مردان در بین 97 شرکت کننده 84م شد و حسین ساو شمشکی هم که به دلیل دوپینگ از بازی‌ها اخراج شد در انتظار حکم محرومیت 4 ساله از سوی فدراسیون جهانی اسکی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما همونطور که در خبرهای ورزشی داشتیم، چند روز پس از برکناری شهاب الدین عزیزی از ریاست فدراسیون فوتبال ایران، رسانه‌های داخلی ایران از کنار گذاشته شدن دست کم 13 تن دیگر در فدراسیون فوتبال خبر دادند. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران پنجشنبه 28 بهمن عزیزی خادم را از ریاست این فدراسیون عزل کرد. در همین زمینه ساعتی پیش در گفتگو با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، از او درباره علت کنار گذاشته شدن دیگر اعضای فدراسیون فوتبال پرسیدم.
با رفتن عزیزی خادم، با توجه به اینکه او گفته میشه حدود 70 نفر رو در سمت‌های ضروری و غیر ضروری مختلف به فدراسیون آورده و به همین ترتیب دارن این افراد یا خودشون میرن یا عضوشون خواسته میشه، داره به 20 نفر میرسه آمار. و از بعد قانونی با توجه به اینکه قراردادها خب در فدراسیون فوتبال وقتی حتی سرمربی تیم ملی امید قرارداد نداره، کمک مربیان تیم ملی قرارداد ندارن، طبیعیه که قاعدتا این افراد هم مسئولیتشون از اونا مهمتر نبوده و براشون قرارداد محکمی در نظر گرفته نشده و با یک رئیس میان با رئیس بعدی میرن. یاسر میر که مسئول دفتر بوده در آکادمی، تا احسان عزیزی خادم که از او به عنوان یک نابغه در آیتی یاد میکرد، اینها از جمله کسایی هم که رفتن و گروهی که موسومن به گروه اصحاب پروپاگاندای رئیس سابق فدراسیون فوتبال، خیلی هم ازشون انتقاد میشد چون واقعا سفیدکاری میکردن، در واقع همه چی رو میخواستن مثبت جلوه بدن. اونها همه با هم رفتن، بعضی از اونها چهرهای رسانه‌های ورزشی بودن که با عزیزی خادم اومدن و خب متاسفانه عملکرد خوبی هم واقعا نداشتن. از یک چهره رسانه‌ای این انتظار نمیره که اولا با فدراسیون‌ها به این صورت همکاری کنه و اگر هم همکاری میکنه حداقل انصاف رو رعایت کنه که اونها نکردن این کارو و خب مسئولیتشون هم به پایان رسیده. متاسفانه همیشه بوده، دوره آیتاج هم بوده، دوره کفاشیان هم بوده این وضعیت.
مهدی، چند روز پیش بود که عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال ایران کنار رفت و میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست این فدراسیون مشغول به کار شد. گفته شده که انتصاب او غیر قانونی هست چون ماجدی کارمند دولت هست. کمی در این باره برامون بیشتر بگو.
بله همینطوره. یعنی این مسئله نشون میده که اعضای هیئت رئیسه که میگفتن بله ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، عزیزی خادم باید بره، هیچ طرح و بررسی واقعا در کار نبوده و این دستورالعملی بوده که میز ورزش در سازمان اطلاعات سپاه تصمیم گرفته بوده که عزیزی خادم نباشه. از بعد فوتبالی واقعا عزیزی خادم پدیده عجیبی بود در فوتبال ایران. یعنی هیچ کار درستی رو انجام نمیداد و حرفا متناقض، وعده های بسیار دروغ که من پول میارم با سفارت سوئیس مذاکره میکنم، اسپانسر میارم، مجموعه ای از وعده هایی که هیچ کدومش عملی نشد. ولی برکناریش فوتبالی نبوده، یعنی کسی رو که به خاطر ناکارآمدی ورزشی که اینا برکنار نمی‌کنن. و وقتی که دیدن مسئله وی ای آر بود، گفته میشد که اون شرکتی که باش مذاکره کردن و افرادی که در اون هستن بعضیاشون گویا استادی هستن، هیچ وقت هم نه اثبات شد نه مشخص شد. به هر حال مطالبی بود که در رسانه‌های حکومتی منتشر میشد. در این حال می‌بینیم که اینها که این از هیئت رئیسه که میگن ما بررسی کردیم که او باید برود، حتی انقدر وقت نداشتن که بررسی کنن که خب میرشاد ماجدی که کارمند دولته، کارمند رسمی وزارت ارتباطات در اداره مخابرات تهران فعالیت میکنه، اصلا که قانون نمیتونه سرپرست فدراسیون بشه. یعنی پس نشون میده که چقدر اون بلبشویی که بر فدراسیون فوتبال مدت‌ها سوت فرما بوده خب همچنان ادامه داره و الان میشه ماجدی هم باید این سمت رو واگذار کنه.
مهدی، بحث تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال با توجه به ضرب العجل فیفا هم در اینجا مطرح هست. چقدر این مسئله میتونه حضور تیم ملی فوتبال ایران رو در جام جهانی تهدید کنه؟
به طور کلی رفتار فدراسیون فوتبال ایران در سال‌های اخیر در برابر قوانین بین‌المللی بسیار پرخطر بوده، از ورود زنان به ورزشگاه تا مسئله اساسنامه که واقعا این اساسنامه بیشتر از حتی ورود زنان به ورزشگاه برای فیفا بحث انگیزه که چرا شما یک اساسنامه رو مطابق قوانین تنظیم نمی کنید. اول اینکه ترجمه دروغی فرستاده بودن فیفا فهمید، بعد عزیزی خادم دروغ گفت، دوباره فیفا فهمید، هنوزم مجلس اونو تصدیق نکرده. فیفا میگه باید پارلمان هر کشوری تصویب کنه اساسنامه فیفا رو و این کار هنوز اتفاق نیفتاده. در کنارش ماجراهایی که برای مهدویچی‌ها در بازی نمادین فیفا رخ داد به اطلاع فیفا رسید، چون خود مهدویچی‌ها در دعوت بعدی فیفا برای همایش آنلاین مدیران فنی تیم‌های ملی گفت من اصلا سمتی ندارم، قرارداد ندارم و فیفا خیلی از این بابت عصبانی. دیدیم که کامرانی فرد دبیر فدراسیون فوتبال هم گفتش که کمیته اخلاق فیفا زیر نظر داره، میتونه حتی حضور تیم ملی رو در جام جهانی با خطر مواجه کنه. فوتبال ایران هم الان غیر از یه تیم ملی خوب در بزرگسالان چیز دیگه‌ای نداره که از دست بده. آقایون با این رفتارهای غلط و غیر ورزشی و مداخلات سیاسی خودشون دارن اون حضور ایران در جام جهانی رو به خطر میاندازن.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود که با این گفتگو به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
انگار این قصه سر تمام شدن ندارد. شامگاه جمعه یک زن جوان اهل کرمانشاه با نام فاطمه ثابتی به وسیله همسرش با چاقو و تبر به قتل رسیده. روز شنبه یک زن جوان اهل روستای زردلان از توابع بخش حلیلان و استان ایلام به نام طاهره شفیع 22 ساله توسط پدر شوهر خودش به قتل رسیده. همه اینها یکی دو هفته بعد از قتل تکان دهنده مونا حیدری، دختر 17 ساله اهوازی توسط همسر و برادر شوهرش و چرخاندن و نمایش دادن سر بریده اون در سطح شهر اتفاق افتاده. چگونه میتوان قتل‌های ناموسی در ایران رو متوقف کرد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید که در اون میزبان رضوان مقدم جامعه شناس و از بنیانگذاران کمپین مبارزه علیه قتل‌های ناموسی هستم. خانم مقدم خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته صدای دیگر. چرا انتشار اخبار قتل‌های ناموسی و انتشار واکنش‌های گسترده و سرزنش‌آمیز نسبت به این قتل‌ها تا به حال نتونسته مانع وقوع این قتل‌ها در ایران بشه؟
بازی تناب کشی میمونه که یک سر تناب دست مثلا 1000 نفره، یک سر تناب هم دست 5 نفره. خب حالا داره این 5 نفر داره تلاش میکنه. میدونید مسئله تلاش هایی که داره این کمپین ها و گروه های مختلف اجتماعی دارن میکنن به این ترتیب هست. الان قدرت در جای دیگه است. یعنی شما ببینید قانون، آموزش، رسانه‌های اصلی مثل رادیو تلویزیون که مردم ساعت‌ها، درست الان شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنه، ولی کن هنوز هم مردم وقت عمده زندگیشون رو پای رادیو تلویزیون هستن. بچه‌ها مدرسه میرن و از این آموزش‌های غلطی که وجود داره متأسفانه شستشوی مغزی میشن. یکی از دلایل افزایش قتل‌های ناموسی همین هست. خانواده‌های سنتی که مردان همیشه حاکم بودند الان اون حکمرانی رو نمیتونن مثل سابق داشته باشن و زنان هم آگاه شدن، به حق و حقوق خودشون آگاه شدن، میفهمن و دیگه نمیخوان مطیع محض باشن. این یک بخشش هست و از اون طرف داره جامعه بمباران میشه به وسیله آموزش های غلط از طریق مساجد، از طریق کلیشه های جنسیتی در کتاب های درسی، و مردان جامعه آموزش های غلطی میبینند. یعنی حتی خانواده که خیلی تلاش میکنه بچه هاش رو آموزش بده، اما وقتی در مدرسه میره و آموزش های غلط میبینه و از صبح که بلند میشه میبینه مادرش باید روسری سر کنه یا چادر سر کنه ولی پدرش داره کت و شلوار میپوشه، از همون ابتدا فرودستی زن در ذهنش نقش میبنده. و از طرفی خب قوانین غلط هم که خودتون دیگه بهتر از من میدونین، ما اصلا ماده قانونی 630 قانون مجازات اسلامی علناً از قتل‌های ناموسی اصلا دفاع میکنه، تشویق میکنه، میگه اگر شما همسرتون رو با یک مرد اجنبی ببینید و علم به تمکینش داشته باشید میتونید جفتش رو در جا بکشید. شما ببینید یعنی یک قانون از این صریح‌تر تشویق بکنه به عمل قتل.
و البته میدونیم در شرایطی هم که پدر قاتل باشه در واقع از مجازات قصاص رهایی پیدا میکنه و حداکثر به 10 سال زندان محکوم میشه. در واقع این دوتا مواردی هستش که به طور مشخص همطور که شما هم گفتید تأثیر داره روی بالا رفتن آمار قتل‌های ناموسی. اما خانم مقدم چرا حکومت هیچ کاری نمیکنه؟ آیا به نظر شما صرفاً برای حکومت اجرای قوانین اسلامی اهمیت داره یا دلایل دیگری هم وجود داره در مورد اینکه سعی میکنه تاکید کنه بر ناموس و ناموس پرستی و اشاعه این تفکرش.
اول اجازه بدید ما بگیم این حکومت چی هست. حکومت، حکومت اسلامی است. اصل 4 قانون اساسی میگه که تمام قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل ها باید بر اساس دین اسلام و شریعت اسلام باشه. و وقتی که ما نگاه میکنیم به قوانین، ببینید مثلا همین مواد قانونی که هست، بسیاری از این مواد قانونی خشونتزا برآمده از همون شریعت اسلامه. در خود قانون اساسی میگه رئیس خانواده مرده. مسئله حجاب در قانون جمهوری اسلامی قانونیه، یعنی اگر زنی حجابش رو رعایت نکنه هم جریمه نقدی میشه هم 6 ماه زندان میشه به خاطر اینکه روسری نپوشه. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواهد، حکومت اسلامی معلومه نمیخواد که تغییری در این قوانین بده، چون اگر تغییر بده میدونه که دیگه موقع نمیتونه بگه حکومت اسلامی، و اینا تمام تلاششون تا الان این بوده که بگن حکومت اسلامی بهترینه.
خانم مقدم، کمپین مبارزه با قتل‌های ناموسی در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای یک پتیشن هست. برای ما در مورد این پتیشن بگید، با چه هدفی این امضاها دارن جمع آوری میشن؟
این دومی پتیشن کمپین هست. یک پتیشن ما سال 2020 تنظیم کردیم که به سازمان ملل فرستادیم. توجه جهانی رو میخواستیم به این موضوع جلب کنیم که اتفاقا مؤثر واقع شد. سال 2021 روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان که 25 نوامبر هست و جهان رو نارنجی کنیم که به مدت 16 روز هست، امسال تمرکزشون رو گذاشتن بر توقف قتل‌های ناموسی، یعنی این همون اسم کمپینی که ما گذاشتیم. دوم این که چون در ایران مواد قانونی تبعیض آمیز علیه زنان یکی از دلایل قتل‌های ناموسی است و ما این قوانین باید تغییر بکنه، پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که ایران هنوز نپیوسته، و مسئله آموزش هایی که خشونت آمیزه، یعنی این بر میگرده به گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، و در نهایت کمپین توقف قتل های ناموسی از سازمان ملل تقاضا کرده که یک روز جهانی رو نامگذاری بکنن به عنوان روز جهانی توقف قتل های ناموسی، و ما پیشنهادی که کردیم 31 اردیبهشت، روزی که رومینا به توسط پدرش کشته شد، اون روز رو ما به سازمان ملل پیشنهاد کردیم، مثل جریان ناقصسازی زنان که یک روز رو اختصاص دادن به اصطلاح روز مبارزه با ناقصسازی جنسی زنان. این هم همینطور، یعنی این مسائل باید در سطح جهانی مطرح بشه تا بتونیم واقعا گامی برداریم برای توقفش. بعضی میگن توقفش ممکن نیست، اما به نظر من ممکن هست، چون که خب ما تعداد کمی داریم که دست به این جنایت میزنن. شما نگاه کنید ببینید 42 میلیون مرد هست توی اون جامعه، اما مثلا در سال 450 تا قتل یا 500 تا قتل در ایران اتفاق میفته، همسرانشون یا خواهر یا مادر زنان خانواده رو میکشن و مشخص میکنه که میتونن انسانها کنترل بکنن خودشونو، میتونن در حقیقت بفهمن که این کار یک کار شنیع، قتل، جنایته و نباید انجام بدن. اما قوانین باید 100% تغییر بکنه، چون که قوانین باید از فرهنگ مردم جلوتر باشه تا بتونه مردم رو به دنبال خودش بکشنه.
خانم مقدم، فکر نمی کنید اگر این پتیشن خطاب به رئیس قوه قضاییه یا قانونگذاران کشور یا رهبر جمهوری اسلامی بود میتونست موفق تر باشه تا اینکه خطاب اون رو به گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان سازمان ملل انتخاب کردید؟
خیلی سوالتون جالبه خانم کریمی عزیز. ببینید، تا به الان ثابت شده که در حکومت جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای خواسته های مردم وجود نداره. ببینید، از جریان آب خوزستان، از مبارزات کشاورزان اصفهان، از معلمان که الان چند سال فریاد میزنن، از کارگران، شما ببینید کدوم یک از اینها رو توجه کردن که حالا بیان پتیشنی رو که دنبال راه حلی باشن که این قوانین تغییر بکنه بخوان بپذیرن. از دو حال خارج نیست، یا آقای خامنه ای میداند و آگاه هست به این قتل ها، یا نمیدانند. اگر میداند و کاری نمی کند، خب دارن خیانت میکنه به مردم مملکت که میبینه این همه در سال زن کشته میشه و به فکر این نیست تا از همون قدرتی که به ناحق در اختیارش هست و به عنوان رهبر شده اونجا استفاده بکنه و بگه این قانون رو بردارید، این ماده 630 301 302 و تمام قوانین تبعیض عمومی علیه زنان رو حذف کنید و نمی کنن. ای کاش گوش شنوایی بود و ما میتونستیم این مسائل رو در مملکت با گفتمان حل کنیم.
با سپاس از رضوان مقدم، جامعه شناس و از بنیانگذاران کمپین مبارزه با قتل‌های ناموسی، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.